بسم الله الرحمن الرحیم. درس فاز اصول استاد سید محمد جواد شویری، 26 آبان 98.
اعوذ بالله من الشیطان الرحمن الرحیم. ابن السعیم انه خیر ناصر الظالمین. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
اللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم. محصل عرض ما تا اینجا این بود که ما دلیل روشنی برای اینکه قال لا ضرر بلا ضرار مرجع ضمیرش رو بگیم مراد پیغمبر هست به دست نیاوردیم و این احتمال وجود داره که این قال مرجع ضمیرش امام صادق باشه. البته این جدی هست، این مطلب، این احتمالش که امام صادق هم کلام پیغمبر رو نقل کردن، نه اینکه خودشون مستقلن فرموده، ولی فرق است بین اینکه امام صادق حکایت کرده باشن کلام پیغمبر رو منسوبن الی یا عین لفظ پیغمبر رو برده باشن. در جایی که منسوبن الی نباشه ما نمیتوانیم اثبات کنیم که لا ضرر ولا ضرار به عنوان کبرایی هست که حدیث شفعه و حق شفعه و ممنوعیت فضل الماء، منع از فضل الماء، این ها هم جز مصادیقش باشه. این تکیده عرض ما تا اینجا. آقای سیستانی، آقای صدر مرحوم شیخ الشریعه و آقایون دیگه کنن، اصل این مطلب که ظهور این دلیل داره که این لا ضرر و لا ضرار ذیل، یعنی پیامبر این کلام رو ذیل قضاء به شفع فرمودن رو ولو ظهور ضعیفش رو پذیرفتن. شیخ و شریعه ظهور رو ظهور ضعیف میدونه ولی اصل ظهور رو گویا پذیرفتن. رو همین جهت دنبال یک شواهدی میگردن که از این ظهور بخوان رفعیت کنه. من و شیخ و شریعه یک قرائنی رو ذکر میکنم. یه مقداری عبارتیشون خیلی ابهام‌آمیزه که این قرائنی که ذکر میخواد بکنه چی هست. من این مقداری از مجموع عبارتهای ایشون احساس میکنم که بعض نکات رو ایشون در این بحث آورده. آقای شیخ الشریعه، آقای شیخ الشریعه بعض نکات رو در استدلالش آورده که دخالت نداشته در استدلالش، تکیهش رو اونها نیست. جایی که میخواد استدلال کنه رو اونجاها رو اونها تکیه نمی کنه، فشار رو اینها نداره. که خب رو اون تیکه ها اگر جزء استدلال نباشه، بسیار از بحثایی که آقای سیستانی و آقای صدر اینها دنبال کردن فاصله پیدا میکنه با کلام مرحوم شیخ الشریعه. از کلام اینو به عبارت اندماج داره که بعضی از نکات آیا دخالت داره یا دخالت نداره. مثلا آقای شیخ الشریعه یه همچین نکته ای رو تکیه میکنه آورده که مرحوم چیز عبادت ابن صامت که روایت عبادت ابن خالد رو آورده و قضایای پیغمبر رو مجتمعاً نقل کرده. من معتقدم که روایت عبادت ابن خالد هم در اصل قضایای مختلف درش کنار هم جمع بوده و اصحاب اونها رو توضیح کردن بر ابواب مناسب. این کلام رو داره مرحوم شیخ الشریعه ولی تو استدلالی که داره ذکر میکنه و نتیجه گیری میکنه رو این تکیه اصلا نمیکنه. تکیه که روش داره رو این نیست نکته. خب بنابراین نکته که کل روایت هایی که از عبادت ابن صامت فقرات روایت عبادت ابن ثابت که از طریق عبادت ابن خالد و غیر عبادت ابن خالد نقل کنه هفتاست. بنابراین چجوری شما میخواید بگید که اینا دقیقا عین هم بودند و همثال اینها؟ این نکته مبتنی بر این هست که ایشون روی مجتمع بودن فقرات حدیث در اصل روایت عقبات ابن خالد تکیه کنه. حالا من عبارتهای ایشون رو میخونم، اون عبارتهایی که اونجایی که داره استدلال میکنه بنابر اونجایی که آقای سیستانی نقل کردم، ایشون عبارتش این هست که بعد از این که فقرات روایت، اول روایت عقبات ابن ثابت رو میاره، بعد فقراتی از این روایت که در طرق ما از طریق عقبت ابن خالد یا غیر عقبت ابن خالد نقل شده رو هم میاره، بعد این عبارت داره: فقد عرفت به ما نقلنا مطابقت ما روی فی طرق القوم مع ما روی من طرقنا من غیر زیادت و نقیصه بل به عنوان تلک الالفاظ غالبا الا الحديثين الاخيرين المرويين عندنا من غير زياده قوله لا ضرر ولا ضرار و تلك المطابقه بين الفقرات. مطابقه بين الفقرات نه اینکه همه فقرات عبادت ابن ثابت رو عبادت ابن خالد نقل کرده، اون فقراتی رو که نقل کرده که ما قبلا ذکر کردیم، اون فقرات رو مثل هم نقل کردن. به تلکی و تلک المطابقه بین الفقرات من ما یؤکد الوثوق و ان الاخیرین ایزن کانا مطابقین ما رواه و عباده من عدم تزیل به حدیث الضرر و ان غرض الراوی انه صلی الله علیه و آله قال کذا و قال کذا لا انه کان متصلا به و فی زیله مما یرجع الى انه کان حدیث الشفع مزیرا به حدیث الضرر و کذلک الناهی عن من فضل الماء و اسقطهما عبادت ابن ثابت فی نقله و انه روا جمیع الفقرات مطابق جمیع الفقرات، نه جمیع فقرات، جمیع فقراتی که در روایات ما از طریق عقبت ابن خالد یا غیر عقبت ابن خالد نقل شده، میگه همه این فقرات رو عبادت ابن ثابت مطابق واقع نقل کرده الا الفقرتین من غیر خصوصیت فیهما ولا تفضل نفعا له او ضرا علی به نقل لذیل و ترکه. این که تکیهش این رو این عبارت ها روی قبلا یه عبارتی داره که والذی اعتقدوها انها کانت مجتمعتن فی روایت عقبت ابن خالد عن ابی عبدالله علیه السلام، ولی تو استدلالی که میخواد استدلال بکنه اصلا رو این تکیهی که مجتمع بودن مجتمع نبودن تکیه نمی کنه و نیازی هم نیست اصلا. بحثیشون این هست که مشابهت روایت عقبت ابن خالد با روایت مشابهت فقرات روایت عقبت ابن خالد با فقرات روایت عبادت ابن صامت اقتضا میکنه که این روایتاشون در حتی در فقره مورد نظر ما هم مثل هم باشه. حالا اوناش بعد عرض میکنم
روی این استدلال چیزی برای میشه که این
یعنی ایشون میخواد
زیاده این نفی زیاده چیزی میکنم درست اتحاد حدیث رو ثابت میکنم؟
نه اینا میخوان بگن که این که اینا مشابه هم وجود بودن نشانگر اینه که این فقره هم در اصل، یعنی در کلام پیغمبر، فقره رو مثل هم بوده. این هر دو اینها هم عقبت ابن نه، حالا اون بعد بحث بعدیه که حالا کدوم درسته کدوم غلط، و بعد ایشون بعدن استدلال میکنه. بعدن ایشون یه زمینه هایی داره که چون مثلا عبادت ابن ثابت خیلی آدم متقنی بوده و ثقه‌ای بوده و امثال اینا، پس بنابراین روایت عباده رو ترجیح میده نسبت به عقبت ابن خالد. میگه چون عباده مزیل به این زیل نیورده حدیث شفعه و حدیث نهی از منع فضل ما رو، این ترجیح داره. حالا بعد عرض میکنم
خیالت و سه و اینا رفته نداره اینجا؟
نه به اون بحثا خیلی مرتبط نیست. خب عرض کنم خدمت شما این یه تعبیر دیگه ای هم تو کلام مرحوم شیخ الشریعه هست، اون تعبیر رو هم میخونم. ایشون میگه که ثم قال و بعد هازا کلو فظهور و کونه هازا زی متصلا به حدیث شفع حال صدوره لیس ظهورا لفظیا وضعیا لا یرفع الید ان الا بدا ان قوی ظهور نقوا بل هو ظهور ضعیف یرتفع به تأمل فیما نقلنا سیما مهما علم من استقراء روایاتی ای روایت عباده من اتقانهی و ضبطی و ما صبر به انه کانه من اجلا الشیعه. ایشون اصل مطلب هم میگه اصلا ظهور روایت عباد روایت عقبه در اتصال همین ظهور قویی نیست، که انه میخواد ایشون اینجوری بگه که شاید یک نوع جمع عرفی کنه در روایت عباد. روایت عباده صریح هست در این که لا ضرر فقره لا ضرر و لا ضرار متصل نبوده است به حدیث شفعه. روایت عباده صریح نیست که ظهور ضعیف داره. به صراحت روایت عباده ما رفعیت میکنیم از ظهور ضعیف روایت عقبه بن خالد. یک نوع حمله ظاهر بر از هر به یه معنی میخواد بکنه، یعنی به جهت نفس از یک ظهور ضعیف رفعیت کردن، یعنی چیزی از عبارت ایشون استفاده میشه. البته این رو هم نگید که در حمل ظاهر بر ازهر باید عرض کنم خدمت شما دو تا کلام از یک نفر صادر شده باشه، که نه اینجا ما دو تا کلام داریم. یکی این که عقبت ابن خالد میگوید این لا ضرر و لا ضرار متصل نبوده است، ولی امام صادق علیه السلام بنابر نقل عقبت ابن خالد از امام صادق نقل کرده است که اینا به هم متصل بوده است. در واقع متصل بودن و متصل نبودن این رو یکی عبادت ابن صامت داره میگه، یکیشو عقبت ابن خالد داره میگه. اینا حالا چه عقبت ابن خالد رو در نظر بگیرید چه امام صادق رو در نظر بگیرید، خب غیر از عبادت ابن صامت هست. اینا یکی نیستن و شرط جمع عرفینه که از یک شخص صادر شده باشن. پاسخ مطلب اینه که این مطلب مرموهای صد به این مطلب قائل هستن، ولی قوم خیلی وقتا به این قائل نیستن. در جمع عرفی حتما باید خود کلام از یک نفر صادر شده باشه. تفصیل کلام در جای خودش که شرط جمع عرفی صدور از یک نفر نیست.
این چه مدلی از جمع عرفی میشه؟
حالا مدلی شده در جای خود بعد بخواد خیلی در اصلا حقیقت جمع عرفی چیه.
حالا شاید عباده
چون لازم نیست. حالا فرق کنیم ما فروض بحثش نکردیم، من فعلا دارم تقلید میکنم کلام مرحوم شیخ الشریعه رو. خب این محصل فرمایشی که من اینجور برداشت میکنم که یه سری نکات جانبی رو مرحوم شیخ الشریعه وسط کلامش درج کرده، نکاتی که پیش دخالتی هم نداشته، کلامشم مندمش کرده و مسیر بحث رو هم به سمت و سوی برده که خیلی نیاز نبود به اون سمت و سو بحث رو ببریم، که خب خیلی جاش هم اشکال داره و همسالی. اما حالا نکاتی که اینجا وجود داره، یک این که عرض کنم مرحوم شیخ الشریعه می فرمایند که عبارت عبادت ابن صامت که انه صریح هست در این که لا ضرر و لا ضرار متصل به حدیث شفع نبوده است، به نظر من اصلا مطلب اینجور نیست. این احتمال کاملا هست که لا ضرر و لا ضرار در ذیل حدیث شفعه بوده و در ذیل حدیث من فضل ما هم بوده، کما این که در ذیل حدیث سماره هم بوده. خب چون این یک قانونی بوده، یک قانون عام، در موارد مختلف پیغمبر اونها رو بیان کرده، عباده خواسته این رو به اون به نحو عمومیتش ذکر کنه، جدا کنه از مواردش. چون ولو این قانون به عنوان کبرایی که این مصادیق این موارد مصادیقش هستن ذکر شده باشه، ولی خودش بالاخره کبراست و این کبرا رو میتونه جدا کنه. اصلا جدا کرده برای اینکه نیاز به تکرار نداشته باشه، چون کبرایی هست که مربوط به یک مورد خاص نیست، مربوط به همه موارد هست و این را آورده. و فرق است بین من هنایی از هر بین این کبرا و سایر فقرات حدیث فرقه. سایر فقرات حدیث و هم متصلن، خودش هویت استقلالی نداره، ولی این لازرر و لازرر هویت استقلالی داره. علاوه بر این که تعلیل هست برای احکام جزئیه، خودش هم یک قانون عامه. بنابراین طبیعی هست که عبادت ابن صامت این رو جدا کنه و به عنوان یک قضا مستقل اون رو نقل کنه. این دوتا رو نمیشه اصلا با هم دیگه مقایسه کرد. البته آقای سیستانی در ضمن بحث که بعدن که وارد کلام مرحوم نائینی میشن، مرحوم نائینی اینجا استدلالی دارن برای اینکه بگن که این فقره لا ضرر و لا ضرار در اصل متصل به حدیث شفعه نبوده، میخوان استدلال. یکی از استدلالاتیشون این هست که اگر لا ضرر و لا ضرار متصل به حدیث شفعه باشه، باید روایت عرض کنم خدمت شما، این تعبیرش رو بیارم بله، ایشون میگه که اگر لا ضرر و لا ضرار تتمه روایت تتمه نقل چیز باشه، حدیث شفعه باشه، لازمه این مطلب این هست که عقبت ابن خالد این قضیه رو که از اشهر قضایای پیغمبر هست رو نقل نکرده باشه، چون نقلی که به نحو متصل هست این رو نمیتوانیم نقل قضای مستقل تلقی کنیم. لأن لو كانت تتمة لقضية أخرى لا يصح عده من قضايا صلى الله عليه وآله وسلم مستقلا. خب یه همچی بیانی را آورده که آقای سیستانی اشکالات مختلف رو مطرح میکنن و یک مطلب این که اینکه گفتید لا ضرر و لا ضرار از اشهر قضايا هست، این مطلب ثابت نیست، زمان بعد جز اشهر قضايا بوده، ولی اصول اول این معلوم نیست از اشهر قضايا باشه. این همون نکته بود که ما به خدای سیستانی اشکال کردیم که شما در چیز قاله، برای اینکه مرجع ضمیر قاله رو پیغمبر بدانید، گفتید که شهرت و نسبت حاضر غور الى رسول الله، این اقتضا میکنه ما مرجع ضمیر قاله رو پیغمبر بگیریم. ما عرض کردیم شهرت ما اصول متأخره، شهرت زمان پیغمبر، اون رو زمان امام صادق و امثال اینا این ثابت نیست، بنابراین نمیتونید اینها رو مطرح کنید. خب حالا عرض کنم خدمت شما، یه اشکالات میکنه، من جمله اشکالی که این جایشون مطرح میکنن اشکال ثالثه، اشکال ثانیه رو دارن که من حالا ثانیه رو کار ندارم. اشکال ثالثتشون این هست که این که لازرن جزو قضایای پیغمبر هست، این منافات با این نداره که در ذیل حدیث شفعه ذکر شده باشه، بلکه اون بلکش بر من بل یمکنن یقال ان الانسب به عدهی قضاءن ان یکون قد القی فی واقعت خاصه لا ابتداء لان الکلام الابتدایی لا یعبر عنه انه من قضای المتکلم بل یقال انه من حکمی او من جوامع کلمه. شون میگه این باید در یک موضع مورد خاص فرموده شده باشه تا بتوانیم اون رو جز قضایای پیغمبر بشماریم. خب بعد شواهدی رو ذکر میکنند، میگن که در کلمات بعضی از اصولیون متقدم هم این مطلب رو شهادت به این مطلب میده، که بعد حالا عبارتهایشون رو بعد ذکر میکنن. شبیه این مطلب اصل در کلمات مرحوم امام هست. مرحوم امام لا ضرر و لا ضرار رو یک حکم سلطانی میدانند و یکی از شواهدشون به کلمه قضا استدلال میکنند که کلمه این قضا حکم سلطانیه. هر دوی این کلمات یک خلطی در این کلمات هست و اون اینه که ببینید در این که لا ضرر و لا ضرار که تعبیر شده به عنوان یه موقعی، ما حالا اینجوری عرض کنم، یه موقعی یک دعوایی در یک حادثه اتفاق میفته، بعد از اون دعوا یه نفر میگه این مال مال منه، اون میگه مال مال شماست، اون یکی میگه مال منه، قاضی میاد میگه که مال مال شما هست، به اون نتیجهی که قضاوت صورت میگیره، به چیزی که وسیله اون فسخ خصومت میشه، خب اون رو میتوانیم قضاوت تعبیر بکنیم. اما اون مستند قضاوت، اون ماده قانونی که تو حکم قاضی ذکر شده، اون ماده قانونی که قضاوت نیست به اون معنای قضاوت، اون نتیجه‌ای هست که بر اساس اون مستند، بر اساس اون ماده قانونی انجام میشه. لا ضرر و لا ضرار اگر در واقعی خاصه هم ذکر شده باشه خودش قضاوت نیست، مستند قضاوت هست. و اینکه مستند قضاوت رو قضا تعبیر کردن متناسب با اون معنای قضا نیست. قضا، قضاوت کردن یک معنای عرفی داره، اون اینه که خصومت بین دو نفر رو خاتمه داد. اصلا قضا به معنای حکم قاطع، حکم فاصل خصومته. یک موقع این هست قضا و قدر که میگن، میگن قضا به اعتبار حتمیتشه، به اعتبار اینکه برو برگرد ندارد، قدر به اعتبار اندازه‌گیری که درش هست. قضا یعنی حکم قاطع که فاصل خصومته. حکم در قضاوتی که انجام میگیره، اون حکم نهایی که فاصله خصومت هست، که در یک قضیه شخصیه بالاخره حکم میشه که ادعای مدعی درست است یا ادعای منکر، اون رو قضا تعبیر میکنه. ولی مفهوم لغوی قضا یک معنای گسترده تریه. تمام عرض کنم احکام و قضا، همین قضیه‌ای که در ما در منطق تعبیر میکنیم، قضیه‌ای که در منطق تعبیر میشه به چه معناییه؟ این آیه به معنای اون قضای شخصیه؟ اون که نیست. لا ضرر و لا ضرار رو به هر علای تقدیر، چه در ذیل حدیث عرض کنم خدمت شما شفعه باشد، چه مستقل باشد، هر چی میخواد باشه، این حکم شخصی نیست، فوقش مستند احکام شخصی است. حالا این مستند احکام شخصی این فرق داره، بنابراین قضاوت به اون معنایی که قاضی، کاری که قاضی محکمه میکنه نیست،
حکم حکومتی است که مستند قضاوت.
اگر حکم حکومتی باشه اون دلیل دیگه نداره به قضاوت، چون استدلالی که ایشون هست میگه قضاوت معناش اینه که در یک واقعه شخصی حکم کرد. این که قضاوت در مورد حکم مستند وجود باشه استدلالشون این هست، استدلالشون این هست که نه هوی آره به کلمه قضا استدلال کرده برای این حکم حکومتیه. وقتی بحث قضاوت به اون استدلال نخواهیم کنیم چی گفته حکم حکومتیه؟ ممکنه یه قضای در غیر مورد حکومت صادر شده باشه، ممکنه در غیر مورد شخصی اصلا گفته شده باشه، یه قانون عام گفته شده باشه. این خلط بین قضاوتی که به معنای حکم شخصی و اون حکم فاصله خصومت هست و اون حکم کلی که مستمل و مستند به مورد شخصی هم باشه، عبارت قضا به معنای کاری که قاضی میکنه نیست. القاضی که یک فعلی از یک سر میزنه دیگه، اون فعلی که از قاضی سر میزند، اون فعل به وسیله گفتن لا ضرر و لا ضرار صورت نگرفته است. اون این که در فلان مورد شخصی گفته شده باشد که آقا شما ای شریک حق دارید شفعه رو اعمال کنید، این که به دم شریک گفته باشد حق دارید شفعه رو اعمال کنید، این قضاوت هست. اما این که لا ضرر و لا ضرار اگرم باشه عرض کردم مستند قضاوت هست. به مستند قضاوت قضاوت نمیگن مگر به معنای لغوی، اون معنای لغوی هم عامه، اختصاص نداره که حتما مستند قضاوت باشه. اون معنای این هست یک قضیه قطعی، یک حکم قاطع.
اگر اون حکم قاطع و قاضی در ضمن همین مستند بیان کنه، یعنی تصریح
نه، بحث اینه که ما میخوایم دلیل بیاریم که در ضمن اینه، ایشون میخواد از این شاهد بگیره پس در ضمن اینه.
اینه
نه حالا نه نه
قضا تعبیر قضا
داره، در روایت ابن سامه تعبیر قضا داره.
حالا این مقدمه ها میخواد نتیجه بگیره که
از این میخواد ایشون نتیجه بگیره که عرض کنم آقای سیستانی میخواد بگه متناسبی که ذیل باشه، چون کلمه قضا داره، قضا تناسب بره با ذیل بودن. عرض من این هست که قضا به معنای حکمی که قاضی ازش سر میزنن اون خب اب نداره، این حکمی شخصیه، ولی لا ضرر و لا ضرار قطعا اون نیست. به معنای قضا، اون قضا اگرم در مورد شخصی صادر شده باشد مستند حکم است و مستند حکم رو قضا بهش تعبیر نمی کنند الا به اون معنای عام، و اون معنای عام اختصاص نداره که لا ضرر و لا ضرار مستند حکم باشه. لازم بلا ضرار مستند حکم هم نباشه، به اون معنای عام بهش قضا میگن. پس این رو نمیتونید شاهد قرار بدید. آقای سیستانی بعد وارد ذکر کلمات قوم میشن. من حالا عبارتهای مرحوم شیخ طوسی رو عرض بکنم
که فهمششون تمام الان شما میتونه قضاوت باشه به این معنی که هر میده حضرت قضا لازم بلا ضرار، یعنی به این قضاوت کرد. عرف هم همین معنی رو میفهمه، حضرت به این قضاوت کرد،
نه به این، خود این رو قضاوت کرد، نه به این، به استناد این.
نه عرف از عبارت این که حضرت خود این رو قضاوت کرد اینجوری میتونه به این تطبیق کرد.
نه این نقابیده که این رو تطبیق کرد،
نفس همین که به این نمیگن قضاوت یعنی تطبیقش قضاوته.
نه اینجور نیست، نه قضا به معنی لغوی شه، قضا به معنی لغوی اختصاص به این نداره، نه این که قضا به حاضر القاد قضیه به استناد این قضیه، نه خود این رو قضا. حالا اجازه بدید من ادامه بحث رو عرض بکنم. یک ایشون مطلبی رو بعد از مرحوم شیخ طوسی نقل میکنن و شهید ثانی در تمهید القواعد، ایشون میگه که در مورد این که جایی که پیغمبر فرموده باشد،
صحابی
فرموده باشد قضا رسول الله، آیا قضا رسول الله جزء الفاظ عمومه که ازش عمومیت استفاده میشه یا استفاده نمیشه؟ خب اینا مناقشه دارن، میگن نه قضا رسول الله حکایت یک فعل پیغمبر هست، این فعل پیغمبر ممکنه در یک واقعه شخصیه باشه. خب این رو ابتداعا مطرح میکنم، بعد این رو عنوان میکنن که ما ممکنه بین دو عبارت تفصیل قائل بشیم. یه موقعی تعبیر شده که قضا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به شاهد ولی یمین و پیغمبر به وسیله شاهد و یمین قضاوت کرد که متعلق قضاوت یک قضیه نیست، شاه یک مفرد هست، شاهد و یمین. یه موقعی هست نه، متعلق قضاوت یک جمله است. قضا رسول الله ان الخراجه به زمان، به این قضیه پیغمبر قضاوت کرد. قضا ان الخراجه به زمان، گفتن اون قضا به شاهد و یمین، مطلب شما درسته، میگیم پیغمبر به شاهد و یمین قضاوت کرد. خب قضاوت کرد خب یه قضیه شخصی است، اینکه بگیم همه جا به شاهد و یمین میتوانیم قضاوت کنیم نسوش در نمیاد. اون مورد شخصیه پیغمبر به وسیله شاهد و یمین قضاوت کرد، به این عام ازش به مطلب در نمیاد. ولی یه موقعی هست نه، قضا امن الخراجه به زمان گفته، یعنی این قضیه رو پیغمبر بهش حکم کرده. مرحوم شیخ اینجا می فرماید که این جمله هم، حتی این جمله دوم هم از عمومیت استفاده نمیشه، چون الخراجه به زمان ممکنه الفلامش الفلام عهد باشه و الشفعت للجار الفلامش عهد باشه، یعنی جاری که اینجا هست اون جار خاص، اون جاری که در اون مورد معهود وجود داشته باشه، اون معهود عرض کنم عذابش رو، اون شفعه در موردش وجود داره. این الفلام الفلام عهد ممکنه باشه و بنابراین نمیشه به این استدلال کرد. آقای سیستانی این عبارت رو آوردن تمسک کردن برای این بحث. من خیلی تعجب میکنم این عبارت چه رفتی به این بحث داره، این عبارت برخلاف این حرفا از توش نمیاد. ببینید بحث ما عمدتاً شبیه اون قسم دوم این کلامه، یعنی قضا اندل خراجه به زمان، یعنی متعلق قضاوت یک جمله است. جمله ایشون اشکالش این نیست که قضاوت شخصیه، اشکالش اینه الفلام شخصش میکنه. معناش اینه که اگر الفلام الفلام جنس باشه قضاوت میشه کلی. این معناش اصلا برعکسه، یعنی قضاوت اگر الفلامش کلی باشه قضا، فرض کنین اینجوری اگر میفرمودن که ان رسول الله قضا به ان شفعت به چیز ان شفعت لکل جارن، به جای للجار شما لکل جارن تعبیر بکنید. چون میگه اگه اینجور بود که دیگه الفلامش الفلام نداشته باشه، به جای الفلام کل بذارید، خب میشین عمومیت پیدا میکنه دیگه. اشکال اصلا به قضاوت ربطی نداره. اون الفلامی که اینجا هست
چیه؟
آقای سیستانی استدلال میکنه که از عبارت شیخ طوسی استفاده میشود که قضا در موارد جزئیه به کار برده میشود، قضا رو در حالی که این میگه چون عبارتی به کار برده که این عبارت الفلامش الفلام عهد میتواند باشد، بنابراین ما این ازش استفاده میشه که قضا باید در موارد جزئیه به کار برده شده باشه. این عبارت که برخلافش دال است. و این نکته رو هم من زمینه بکنم، اون اینه که اصل مطلب مرحوم شیخ طوسی هم ناتمامه، صرف نظر از این که این کلام شیخ طوسی شاهد بر مدعای آقای سیستانی نیست. اصل کلام هم این که ما الفلام رو الفلام عهد بگیریم این خلاف وثاقت راویه. اگر الفلام الفلام عهد باشه راوی باید اون معهود رو ذکر بکنه، بدون ذکر معهود همینجوری نقل کردن این معنیش اینه که یک مایست لحول القرینیه چیز نبوده. این بنابراین ظاهر این مطلب این هست که الفلامش الفلام جنسه و میشود استدلال کرد.
احتمال شیخ طوسی از کجا داده؟ شاید از ماده قضا داده.
نه 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 الفلام عهد رو میگه، نه احتمالشو تازه من احتمالشو میگه نه حتما نه نه احتمال نه که قطعیه ها. نه اگر قضا باشه که باید احتمال نگیم، یعنی حتما الفلامش عهده، یه احتمال داره.
یعنی
همین جوری میگه الف لام چند جور الف لام داری؟ یه الف لام عهد داریم غیر عهد داریم. خب این اشکال قضیه است. اشکال قضیه است که وقتی معهودی نباشه بعد چی شما الف لام چیز میکنی؟ وجهی نه، اگر اون میخواد که قضا تمسک کنه احتمال نیست، که ظهور کلام اینه. فقط میخواد بگه مجمله، نه اینکه ظاهره در خصوصیت کلام مرحوم شیخ طوسی اجماله. و تازه اینم زمینه بکنم، از کلام مرحوم شیخ طوسی اجمال در میاد و حتی در اون قسم اولش هم قضا به شاهد ولیمین ایشون نمیخواد بگه که حتما در قضیه جزئی است، میگه ممکن است در قضیه جزئی باشه. میگه از عبارت فعل پیغمبر استفاده میشه، این فعل پیغمبر آیا یه بار بوده یا در همه موارد بوده؟ این از توش چیزی در نمیاد. ظهور ایشون ادعا نمیکنه، ایشون میگه یک فعلی رو راوی داره نقل میکنه، این فعل ممکنه در یک زمان صادر شده باشه، ظهور در تعمیم نداره نه ظهور در تخصیص داره. اینم یه نکته دیگه که اصلا کلام مرحوم شیخ طوسی ربطی به این بحثا نداره. اینه که به نظر میرسه که این شواهدی که ایشون آوردن برای اینکه بگن قضا، عرض کنم خدمت شما، قضا حتما باید خاص باشه و فلان باشه و اینا، این مطلب درسته؟ بله اصل مطلب درسته. این که پیغمبر قضاوت کرده است، چون اگر در ذیل حدیث شفعه باشد لا یفقه عدو قضا مستقل، کی گفته قضا مستقل؟ اصلا قضا مستقل ما لازم نیست باشه. پیغمبر در ضمن یک مورد شخصی یک قانون عام رو هم بیان فرمودن، اون قانون عام میگه جزء قضایای پیغمبر، قضایا یعنی ما حکم به رسول الله، جزء ما حکم به رسول الله هست. این حکم به رسول الله رو ابتداعا بفرماید یا به تناسب مورد بفرماید، هر کدوم بفرماید هر دوش درسته. و این رو هم ضمیمه بکنم، قضا یک معنای عام داره. تو خود همین روایت عبادت ابن صامت رو ملاحظه بفرمایید، عبادت ابن صامت تعبیراتش بعضیاش اون تطبیقاتی هست که پیغمبر تطبیق کرده، میگه مثلا قضا، یا در بعضی موارد دیگه ای که ما داریم میگه پیغمبر قضا لبوریره به شیعن به در بود تو ارابط عبیده عباده نیست، تو بعضی روایت های دیگه هست قضا رسول الله لبوریره به شیعن. این یعنی این دو مطلب رو در مورد بوریره پیغمبر حکم کرد، خب اب نداره. ولی همیشه قضا به معنای اون قضای شخصی نیست، قضا معنی عامه، قضا یعنی حکم قاطع. حکم قاطع ممکنه حکم جزئی باشد و ممکنه حکم کلی باشد.
قضا معنی عامش،
قضا معنی عامش هست و امثال اینها. البته یه نکته ای وجود داره، اون نکته اینه که آیا عرض کنم خدمت شما وقت گذشته
اون تکلیفی میشه
مثلا اصلاً قضا
و اینا نمود
احکام تکلیفی میشه؟ حالا اون نکته هست که اون رو بعدا میخوام در مورد صحبت کنم، در مورد اون صحبت کنم که آیا عرض کنم چرا از واژه قضا، حالا اون نکات هست بعدا هست.
اللهم صل علی محمد. چرا شیخ یشریم حرف امام فرمودی نقل کردی به فرض خلق کرده؟ هم حرفشون رو
یادم میاد. مرحوم امام میفرماید که چون اینجا کلمه قضا به کار رفته، قضاوت به معنای حکم فاصل و خصومت است. یعنی که قاضی چیکار میکنه در نزاعی که بین دو نفر هست، در این نزاع حل خصومت میکنه، این قضاوت هست. بنابراین
این روایت عباده رو دارن میگن،
نه همون حدیث چی دارن
اون قضا به
اصلا مثلا عباده، مثلا فرض کنید در روایت عباده، در روایت عباده که میگه قضا زلا 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 زلا، میگه اون رو هم جدا معیدات این میخوان قرار بدن که به اصطلاح لا ضرر ولا ضرار یک حکم سلطان. بحث ما این بود که لا ضرر و لا ضرار خودش حکم نیست، مستند حکمه. و اینکه ما به مستند حکم تعبیر قضا بکنیم، این لا یسه الا به معنی عام به قضا. قضا یک معنی عام داره، اون معنی عام بشینه که حکم قطعی. بنابراین یه خلط بین این دو مرحله شد.
دفاعی از آقای این فرمایش شما رو یکی
که قضا
با همون
بزنی که شما رو دید. حالا اجازه من یه نکاتی داره، من این رو ادامه داره این بحث، فردا یه نکاتی داره بعدا عرض میکنم.
این تعبیر آن از دهیه بگیم قضا اشوه لکل جار برای هر قضاوت کرد، این تعبیر عرفیه
قضا مانای آم
میشه اصلا به قضا به شخفه اصلا مراد همینه، اینه که قضا به شخفه بین المساکین.
اما ها رو تو زهنم بیشتر قضا هم قضاوت خارجیه و اینا تو زهنم.
این قضا این قضاوت که اینجا هست، لا ضرر و لا ضرار هم اون معنی عامه. نه حتی ما قضاوت از امیر هم اکثرا ولو قضاوت شخصیه بعدشون کلیه.
بعد
اصلا از تعویج کلی بله اکثرا شخصی. حالا این نکته ای داره من بعدا عرض میکنم.
اون شاخصه ما چی گرفته که همیشه
بعدن این یه نکته‌ای داره که عرض می‌کنم.
چه میشه او همیشه حکم قاطعه منتها در نزاع‌ها در فصل خصومت‌ها.
حالا این نکاتی داره می‌خوام. دخالت داره در یه سری معنا کردن حدیث لا ضرر عرض می‌کنم. یعنی حاجه ها لا ضرر رو در حقوق الناس می‌دونن.
فقط نظارت به احکام نداره،
میگن به احکامی که به حقوق الله هست اونها نظارت نداره.
لا ضرر
و لا ضرار و ممکنه یه تقریبی از کلمه قضا به نفع حاجه ها چیز کرد. حالا اونو بدن نیست
مصادیق روایتی همه شرق
الناسه مصادیق که بله مصادیقی که تطبیق شده که حق الناسه، ولی اینا مخواهم میگن این مصادیق نسته. حالا نکاتی حالا اون حاجه ها به قضا و انصاری ها حکم میکنن به جمع کلمه قضا. نکات دیگه هست حالا من میکنم از
برعکسش میشه.